گذشته بیشتر میپرداخت به شورش ربات‌ها و چیزهای شبیه این، ولی فیلم‌هایی که توی چند سال گذشته در حقیقت اکران شده بیشتر میپردازه آلودگی‌ها و آلودگی زیستی که در بیه و زمانی میره، که این نشون میده که این مطالبه جدیه.
متشکرم. حدی سرفر گفتی شورش ربات‌ها، من یاد آریا افتاد. میدونم که محمد جواد ترابی تا لحظه دیگه میخواد آریا صبوری رو پشت خط بیاره.
بله، قراره این با آلودگی هایی که فنری بر
ربات ها،
نه اعظم ربات ها،
که میگین آریا صبوری هم یاد ربات ها و
هر آنچه که به فناوری مربوط بشه آریا کانسرن مونده و هم در زمینه مکانیک هم الکتریک حرف زیاد گفت.
راجع بهشون صحبت
می‌کنیم، به این مقتنعانی که شون استفاده می‌کنیم و دور می‌ریزیم و هیچ روشی برای بازش نداریم. بعضی از اونها می‌کنن مثل باسی ها که ابد نباید قاطی ارزم به حضور شما زباله دور ریخته بشن.
کدوم باتری‌های معمولی؟
بله قلمی؟ بله،
نیم قلمی،
همین نیم قلمی باتری که دیم. اصلا کلا باتری نباید به خاطر اون ترکیبات شیمیاییش باقی زباله ها به خاطر اینکه آلودگی زیست محیطی بسیار وحشتناکی به بار میاره. و الان حالا حساب ایران که شما میتونید اپلیکیشنشو نصب کنید، زباله اگه به
زباله الکترونیکی بنایی،
همه نوع زباله، این زبالهایی که قابل بازیافت باشن قابلیت اینو دارن که خب شما تو این اپلیکیشن ها درخواست میدین میان تعیین. البته در شهرهای بزرگ فلان این خدمات هست و زباله الکترونیکی بخشی از اون هستن. یه تو زباله الکترونیکی تو خود مدارها این هست که ترکیب دارن که ترکیب میشه دوباره استفاده کنه. چشمون رو به این قضايا بستیم، ولی واقعیت نگاه بکنیم ما چقدر کامپیوتر دور ریختیم. یعنی تو این دو دهه اخیر از کامپیوترهای حالا قدیمی تا کودشوچار و آمریکا و پنتیوم و آی بی ام و پنتیوم اینا شروع شد تا رسید به این کامپیوترهای امروزی و لپتاپا، فکر میکنم هر دو از ما یه دو تا عوض کردیم. و حالا اگه دلمون نیاد که من دورشون برای نگه داریم خاطره، در غیر این صورت همه رو گذاشتیم تو سطح زباله انداختیم دور. و این زباله ها حجم بسیار بسیار بالایی دارن، به ویژه موبایل ها. با آریا صبوری صحبت کنیم در این رابطه.
و نزید که باید کنیم من بگو محمد جواد باتری قمی داریم نیم قلمی، اون گنده رو بهشون چی میگن؟
کتابی ها رو؟
همون قلمی.
نه اون یه مدل دیگه هم داریم
با تو قوه بهش میگفتیم، چون توی چرا قوه میرفت
اینا استاندارد روش نوشته ای دبل ای تریپل ای، یعنی سه تا ای دو تا.
من میخوام بدونم که قرض قلمی و نیم قلمی اون چاقا رو چی بهش میگن؟
آخه اون چاقا هم دو ما دیگه، آره چاق ایدی چاق،
آره قوه بود چاقا
برای شرکت سازنده بود.
من فکر میکنم برای چرا قوه است، چون چرا قوه بزرگ
قوه یه شرکتی بود ایرانی بود، فکر کنم اصلا برندای
بود. من این سوال چی
با رنگ آبی میره فونت تیتر
بس بس،
ولی کتابیا رو من دوست داشتم، میگم کلاس داره
با تو کتابیا، چون آخه برای اینکه توی ماشین حساب به کار برده میشه یا مال کنترلی الیس میگی مال دوشین به انگ وارد میشه،
یکی زبون میزنه که زبونت میسوزه.
موسیقی گوش کن تا آریا صبوری بیاد پشت خط. چی شد؟ سلام به آریا صبوری در آن سوی خط تلفن بهتر است.
سلام.
شب خیر آریا.
شب
چه انرژی داری، در حالی که مهدی صنفی میاد بلند کشش الان باید به تو سلام بگم. محمد جواد کلی تا شما بیان روی خط تلفن راجع به آلودگی های نوعی لوازم الکتریکی ایجاد میکنن، الکترونیکی ایجاد میکنن صحبت، ولی هنوز در واقع کلی سوال برای باقی مونده که دقیقاً به چی میگی زباله الکتریکی؟ الکترونیکی.
من اصلا دارم خدمت شما شوند من محترم همکاران عزیز اونجا
هم. سلام آریا عزیز، من سلام قربانت. توضیح کوتاه بدم که من دو شاخه کردم بحث، بخش راجع به باتری‌ها بود، باتری که دیگه زیادی زیادی به وجود میارن، و یه بخش هم راجع به همین دوها که به راحتی دور میندازیم و چقدر میتونیم استفاده بکنیم، یعنی در بازیافتش مثل لپتاپایی که به کارمون نمیاد یا موبایل و و و.
درسته، من خواستم با باتری‌ها بحثو شروع کنم. ساده ترین و پررنگ مدل زباله های الکترونیکی همین باتری ها باشن، نما باتری های قلمی که ما تو خیلی از ارگانه یه عدد هیجان انگیز بلا تصف باور و بحشی به نظر من هست. یک باتری قلمی میتونه یک تن زباله روز 1000 کیلوگرم زباله رو میتونه، یعنی اگر دقت این جرم بازیافت نشه وقتی که بره زباله های دیگه بشه، ماده سیاه سمی و بسیار بدبو به نام شیرابه درست میشه. شیرابه از طریق زمین امکان داره که به منابع زیرزمینی
زیر
و بسیار آلوده بکنه و این که اینو خطرناک‌ترین میشه گفت موادی هست که در رم بزرگ در به طور مثال باتری ها رو در غرفه ها در فروشگاه ها در جاهای مختلف رو باز تشکیری کنن. امکانات خاصی خیلی مرتب و خیلی بهداشتی اینها رو دوباره به کارخونه ها ارائه میدن و مجدد از اون برای ساخت باتری استفاده میشه. به فردی که باتری خودش رو به تحلیل زباله حالا مثلا بگیم یا بازیافت برگردونه بهش باتری معادش داده میشه برای استفاده. مثلا این که ما باتری رو زباله عادی باتری بکنیم یک چیزی هست که بسیار اشتباه و نیاز به فرهنگ سازی داره و نیاز به مراکزی داره
خب هم سوال اصلی همینه. آریا من دارم به عنوان یک شهرنی که وفیانات هست فکر میکنم که باتری ها رو کجا بریزم. مثلا ما در برنامه سازی رادیو تلویزیون میکروفونای ما پیوسته مصرف باتری قمی داره. این باتری ها رو من بعدا واقعا نمیدونم تموم میشه کارشون باید بکنم.
اگر شما شهر تهران ساکن بودید به این ایستگاه‌هایی که حالا در برخی از مناطق کاری بیدی هستش که
برای بازیافته
بله. میتونید باتریاتون رو به اونجا بفرستید. خودش اینه که ما فقط این قضیه شهر تهران داریم و تا فکر میکنم طبق حالا لاغت که من انجام دادم تهران یک مرکز پیشرفته برای بحث باتری داره و زباله‌های الکتریکی و بقیه کشور که این مرکز متاسفانه
چی کار باید بکنیم؟
واقعیتش باید خیلی در این مورد صحبت بشه، از مسئول درخواست بشه و حتی بهشون بگیم که چرا الان چنیناتی وجود نداشته، بخاطر اینکه این دقیقاً موضوع شدت به خطر میندازه و شاید سمی‌ترین و مهلک‌ترین ها هستن که ما تکرار داریم.
خب طبیعی ما در رای ملی داریم در رادیو تهران در باقی شبکه‌های رادیو تلویزیونی در برنامه‌های امیدوارم مسیح رو دنبال بکنیم مطالبه باقی بمونه. خیلی متشکرم آریا صبوری. طبق روال همیشه زمان کمه، مهدی رفیق می‌خواستی نکته‌ای رو بگی؟
بله ما صبح‌های جمعه همین خاطره رو داریم که یه پیکانبا میاد با صدای آلات شدن آلات قرازه خریدار مثلا بخش خصوصی باید بیاد وارد این فضا بشه و همونطور که آهنات ما رو می‌خرن و استفاده مفید کنن این زباله‌های خرید اینا اضافه بشه. از سازمان دولتی باید می‌دونم که چیزی در بیاد
ولی به سلامت وزارت بهداشت باید پشت بکنه.
سلامت رو شرکت‌های بیمه بخش خصوصی پشتیبانی می‌کنه، وزارت بهداشت فقط رگولاتوره.
خیلی متشکرم. به هر حال چه بخش خصوصی هر کسی که می‌تونه بیاد کمک فقط داریم بلند می‌گیم کمک. من یه توضیح بدم که تو استودیو چه میگذره. آی تو رو دارن اینترنت چیکار تو گوشی موبایلشون هستن، تنها کسی در جمع ما الان دسترسی اینترنت داره آقای اتابک آکسون داره. من دقیقه پایانیش از سرماخوردگی داره فکر کنم که جان جنافین تسلیم
من حله این کارم. نه من سرما خوردم.
آقای سارین فر هر از گاه یک خمزه میکشن که به قیافه چهره آرومشون این میزان در واقع گوشه‌ای.
حالا من دفاع بکنم، من داشتم الان در حال حاضر روزنامه بررسی می‌کردم. یه بستری هستش که آن روزنامه رو به صورت آنلاین در به اشتراک می‌ذاره و داشتم محتوای روزنامه کار شده.
خب زمانمون خیلی کمه آقای ترابی، اجازه بدید که این زمان کوتاه که حضور دقیقه هستش رو اختصاص بدیم به احسان مهرجه. همیشه زمان کم یاد نمیم چرا به زمان
همیشه هم گیریم میفته این زمانی کم بخاطر مظلومیت زیاد من هستش در رسانه و
متاسفانه
دیگه وقت بهم نمیدیم از متاسفانه دیگه نمیتونم حرفمو بزنم، کلی حرف دارم برای گفتن. بس به مهمی آلودگی نوری. آلودگی نوری من تعریفش رو گفتم که چی هستش. هر ما زمان مناسب و به روش نامونه و در مکان مناسب بیایم از نور برای روشن کردن محیط داخلی یا خارجی حالا استفاده بکنیم، این یاد آلودگی نوری
هم. اینجاش که اکراری بود
آلود نوری. آره آلودگی نوری در بخش مربوط به آسمان شبانه هم باهاش سر و کار دارن و موزلی برای اونها شده. یه مقیاسی وجود داره به نام مقیاس جان. این شهر به مدت 50 سال اومد بررسی کرد آسمان رو از لحاظ میزان آلودگی و میزان تاریکی و دسته‌بندی کرد میزان تاریکی آسمان و آسمان یعنی در 9 دسته واقعا تاریک باشه رو دسته 1 آسمان تاریک رو دسته 2 آسمان روستایی رو 3 مناطق نیمه روستایی 4 تا میرسیم به 9 شهری بزرگ داخل مناطق شهری که میشن دسته 9 بسیار آسمان روشن دارن شهرها به طوری که تقریبا میتونیم بگیم هیچ ستاری قابل رؤیت نیستش. اگه بخوام تقسیم بکنیم آلوده ترین شهر دنیا کشورهای دنیا از نظر آلوده نوری سنگاپور چند سالی هستش که رتبه اول دنیا رو داره آلوده ترین کشور دنیا. دنیا از نوری محسوب میشه، قطر به همین صورت، کره جنوبی به همین صورت، اینا کشور زیاد دارن. اما نکته جالب اینه که بله گذشته که در بعضی از مناطق شاید آلودگی نوری خیلی زیاد بکلان را آلودگی نوری باعث شده که حدود 35% مردم دنیا نتونن در واقع آماری که بالای سرشون بهره برن.
خب چی میشه مگه؟ چه اشکال داره؟
کهکشان ها رو بتونن، کهکشان راشی در واقع بتونن ببینن چی میشه؟ نه نه این خیلی اتفاقا به مهمیه. خود این الان شاید خیلی حائز اهمیت نه، دلیلش که حائز اهمیت است و اون هم رو به آسمان رفت نورها هستش. نکته خیلی مهم اینه این نورها فقط ایجاد آلودگی نوری برای منجمان نمیخواد، عمدتا در تمام دنیا به سه منظور روشنایی عمومی، یکی اصطلاحا روشنایی تاکیدی میگیم، الان وقتی نور میاد یک ساختمان زیبا، یک بنای تاریخی میخوایم بهش جلوه بدیم، و یکم برای نشون دادن مسیر به مردم.
حالا که چهارم میگه که مردم آزادیه که
اون آره مسئله اینی که حتی زوایای از که جهت این نورها بسیار حائز اهمیته که خیلی جاها گفته شده، من میخوام به دمای رنگ اشاره بکنم، اصطلاحا رنگ اون نور هست. ما میدونیم مثلا در سما برای اینکه بخوان پس رو نشون بدن از تاریکی استفاده میکنن، یعنی محیط رو تاریک میکنن، در ژانر وحش محیط رو تاریک میکنن، یا مثلا میخوان ایجاد شک زن یا بدگمانی کنن از نور بنفش استفاده میشه، معمول عرف است در سینما و در تصویربری. متاسفانه این رنگ بنفش خیلی رایجه در نور پردهای شهری و باعث میشه که در واقع یک افسردگی ناخودآگاه و البته میشه گفت در مدت رخ میده در شهروندان ایجاد میکنه که اشتباه داره از این نور استفاده میشه. و نورهایی که اصطلاحا هم میگیم نورهای سرد هستن به خاطر اینکه کلوین شلا 5000-6000 کلوین زیادی نور آبیتون هست که خب نزدیک نور بنفشی که نوری هست برای زن و شک و گمانی استفاده میشه.
اون نور عادی که چشم ما در طی سالها بهش عادت،
نور گرم هستش، نور گرم حدود 3000 کلوین هستش، آره 3200 تا حد اکثر 3500 کلوینه، ولی بهترش 3 تا 3000 کلوین هستش.
اون نور زرد
تقریبا نور زرد به نور خورشید هست و معمولا هم تو لامپای استفاده میشه، تو این بازه کار میکنن، لامپایی که گاز سدیم توشون هست، حالا کم فشار و پرفشار، لامپای PS یا LP های پرشریوم میگن بهترش، علاوه LED ها که الان خیلی رو شدن و لامپای متال هالید که همون لامپیاری هستن، اینا خب میزان نور آبیشون زیاد هستش. چیزی خیلی توجه بشه که به حدی این نورها خیلی ما میتونیم یه ساخت رو نور رو بر هر کار تاکیدی، یعنی نور پرد تاکیدی، نور رو از بالا به پایین بتابونیم به عمودی، میتونیم از پایین به بالا بتابونیم، همون کار رو میکنه، همون روشنایی رو ایجاد میکنه، اما اگر جهت رو از پایین به بالا گیریم نور خب میره تو آسمان، باعث در واقع نعمتی در مسیر پرندگان میشه و لاک‌پشتایی که بعد مثلا مواقعی که تاب چه میان لب سالیوم برای تخم‌ریزی اینا وقتی مدازی که زیاد بوی میکنن، یعنی شب 4 هستش و فکر میکنن محب شده، میان بیرون اشتباه تخم‌ریزی میکنن و جانداران دیگه میان میبرن. یعنی برای اونها خیلی مضر هستش. پس یکی کار انجام بدیم اون جدی هست، شدت رو بایستی کنترل بکنیم. حالا حت رو اصلاح کردیم، با چه شدتی با نور رو میم، از لامپ با توان چقدر 100 وات استفاده کنیم، 50 وات یا چقدر مهمه، و این در رنگ اون رو هم بایستی در واقع بهش تعلق بکنیم.
و این پای کم مصرف چطور؟
لامپای کم مصرف اگر اون چیزشون رو باید دقت بکنیم دیگه، در واقع کلوین رو دقت بکنیم تو چه چیزی افته، کم مصرف از بابت اطلاف انرژی خیلی ما مفید هستن، اما اگر در واقع کلشون جوری باشه که تو اون بازه که شرکم نباشه مناسب نیستن. توی تهران حالا که به پرنده های توی تهران اشاره شد، توی تهران هم متاسفانه مثلا محدوده خیابون شریعتی سهروردی اونجا خیلی نوری بیشتره، به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت پاتوق فروشنده های در واقع لوسترو و تجهیزات روشن هستش که لاله‌زار به صورت این مناطق متاسفانه تو آلودگی نوری که برخیلی شدت آلودگی نوریشون زیادتر.
خیلی راجب یه مختلف گفتیم، آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، آلودگی ده تا فیلم های علم تخیلی عطابک گفتن، آلودگی های وسایل الکترونیکی در زندگی ما ایجاد میکنه، ما بی خبر داریم زندگی میکنیم در نان و کاریا صبوری گفتن، راجب پرنده ها صحبت کردیم، راجب همه آنچه که زیسکو ما رو تهدید میکنه به نوعی میشه گفت همه خود ایجاد کردیم. از بدید بریم به دانوس ها در بخش بیونیک، داستان نهنگ ها رو دنبال میکنیم، میگردیم و خیلی زود خداحافظی کنیم.
نه نهنگ ها موجوداتی با زندگی عجیب هن. سبک زندگی اونها میشه برای ما عجیب بوده. یکی از عجایب نهنگ ها نهنگ 52 هرتزی از گونه شناخته ایه و صدای فرکانس غیر معمولی داره. یکی دیگه از عجایب زندگی وال ها شنا و پرش های آب فوق‌العاده شونه. شاید شنا و پرش برای موجود آبی خیلی هم فوق‌العاده محسوشه، اما تفاوت وال ها اینه که وال بسیار زیادی دارن. به میانگی نهنگ 36 تن وزن داره، ولی در عین حال شنا چرخش مناسبی رو در آب داشته باشه. ولی وال فرانک فیش این رو مورد بررسی قرار داد و این توانایی بالای آیرودینامیکی رو به برآمدهای جلوی باله‌ها نسبت داد. باله‌های نهنگ عملکرد شبیه به باله‌های هواپیما دارند. نهنگ‌های خودش مختلف استفاده می‌کنه تا به خودش رو بالا ببره. فیش و همکارانش با مقایسه قسمت‌هایی که پر از برآمد بودن با اون قسمت‌هایی که حاشیه ایصافی داشتن فهمیدن که ایستادن در قسمت با بالایی به بیشتر رخ میده. اونها نتیجه گرفتن که ویژگی‌های بال‌ها سودمنده و براشون یک مزیت منحصر به فرده. مزیتی که باعث میشه بتونن بچرخن و شبکه‌ای از حباب‌ها رو ایجاد کنن و در نتیجه تومه‌های خودشون رو به راه شبکه حبابی گیر بندازن. این ویژگی بال‌ها حل یک مسئله بود، کلیدی برای حرکت توربین‌ها. آزمایش‌های بیشتر فیش نشون داد که توربین‌های بادی کنده‌ای لبه‌دار از سیغه‌های فمن هستن. این امر جر یک فناوری نیروی برآمدگی باله وال شد. در همین زمینه شرکتی در حال توسعه طیف وسیعی از محصولات این فناوری و اشکال مختلفی از سیغه‌ها رو برای قبول مختلف تولید کرد. وال‌ها بدون اونن کمک‌های بزرگی رو در حق ما آدم انجام دادن. ماهی‌هایی که خیلی قدردان اونها.
ساعت نگاه دارم میکنم زمانمون رو به اتمامه، برم بلافاصله سراغ سپیده شرباف. شرباف، دنیا اقدیم بکنه کیفیت زندگیمون رو بهتر بکنیم، آیا تو دنیا نکنه؟
بله، ما خیلی وقتا آلودگی هوا رو بهش اهمیت میدیم و اصلا کنیم خیلی وارد
جاهایی و مدارس.
بله، دقیقاً داریم بهش هم نزدیک میشیم. اینکه خیلی وقتا هم که آلودگی صوتی هست و آسیب میرسونه به گوشمون.
آره، دیدید که چطوری سر داد میکنن.
ولی زیاد مصنوعی هم میتونه آسیب برسونه برامون طولانی مدت، به خصوص جایی مثل محل کار که زمان طولانی رو توش داریم سر میکنیم. نور خیلی زیاد علاوه بر اینکه یه سردرد بکنه که شاید خودم میگم مثلا امروز شدم سردرد گرفتم، ولی درد میشه به خاطر اینکه چشم آسیب رسونه و گرفتن طولی مدت مثلا همه ی روزهای هفته در معرض نور باشیم میتونه گلش ها کم خوابی یا خوابی ایجاد بکنه یا اینکه حتی مشکلات قلبی عروق ایجاد بکنه. اینا همه اتفاقاییه که نور مصنوعی زیاد هم میتونه باعث بشه.
خب، یعنی برای محیطای کاری ما میتونه اینها در زمان ما آسیب رسونه.
بله، حالا یه بخش اینه که خب مسئولان که واحدهای مثلا چسی حالا سازمان هستن باید توجه کنن. میشه فارسی دقیقش میشه یعنی بهش و محیط زیست، اما بله. الان یک حوزه کاری هستش که تو سازمان‌های بزرگ معمولاً متخصصان اون سلامت کارمندان رو تضمین بکنن. اون یه بحثه، ولی ما خودمون می‌بینیم تا حدودی با یه برنامه ساده‌ای که روی گوشی موبایل نصب بکنیم ببینیم واقعاً داریم کجا کار می‌کنیم یا فعالیت طولانی انجام میدیم. یک برنامه‌هایی هستن خیلی ساده که می‌تونیم بگیم متر نور هستن. دقیقاً همین عنوان هم می‌خوام تو بحثی که برای جستجو در مورد برنامه‌های کاربردی موبایل هست. بله. واژه‌های مثل لایت یا متر اینا رو اگر که جستجو بکنیم حالا به انگلیسی یا حتی فارسی نورسنج رو جستجو بکنیم همون برنامه‌ای رو نشون میده با واحد اندازه‌گیری لوکس داره شدت نور رو از میده. هم یک حداقل و حداکثری رو بهمون نشون میدن که حالا اون مثلا یه عددی بین 200 تا 500 لوکس معمولا متغیر این عدد. برای اینکه بتونیم که واقعا کجا تو چه محیطی نور رو دریافت میکنیم میتونیم یه مقایسه خیلی ساده بیرون که خیلی وقتا فکر می‌کنیم طبیعی بیرون بیشتر این شدت نورش در واقعیت اون شدت آسیب دهنده واسه نور مصنوعی خیلی بیشتر. اینو با این برنامه ها میتونیم ببین. راجب حالا رنگ نور هم خیلی بس میشه که دونم سفید بهتره یا زرد بهتره. واقعیت اینه که هر دوتاش اتفاق میفته، یعنی هم خوبی خودشون داره هم بدیاشون، که همین الان خیلی مرسومه که می ترکیبی از این نورها استفاده بکن. حالا این شاید کمتر بتونه آسیب بزنه تا اینکه شدت نور زیاد، حالا نور زرد باشه نور سفید بهمون آسیب بزنه. جایی که رنگ نور مهم میشه یه جاهایی مثل چراغ ماشین هاست که مثلا دیدیم که چنایی که نور سفید استفاده میکنن خیرگی ایجاد میکنن و اینها، اونجا خیلی مهمتر. ولی با این برنامه تونیم یه شدت حداقل خودمون در جریانش قرار بگیریم.
این گوشی تلفن همراه من نشه وقتی که روشنش طبیعتا از دوربین موبایل شروع کنه نور سنجی کرد و بعد به من عدد میده چند لوکس این نور هست، بالاست یا پایین، شدت چگونه. من اینو چیکار باید بکنم؟ ولی اونم زیاده.
کاری که ما تو محل کارمون انجام میدیم، به مثال محل کار ما تعداد چراغ ها خیلی زیاده و خیلی با صحبت درباره همین موضوع همکاران به توافق رسیدیم تعداد اینا رو کم بکنیم. ببین که تو این سازی مسیجی هم بهمون کمک میکنه با همین برنامه ساده که خیلی هم دقیق نیست، چون مثلا ابزار خیلی دقیقی وجود داره و این برنامه‌های توی گوشی موبایل معمولا لوگاریتمی عمل میکنن، یعنی یه بازه هایی رو میتونن فقط به ما نشون بدن. ولی با این وجود همین کافیه برای اینکه اطرافیانمون هم قانع بکنیم که شب بهتر از نور کمتر استفاده بکنیم و میبینیم که بازدهی هم خیلی تفاوتی نداره.
متشکرم که شنونده برای علم بهتر است هستید و بودید. امیدوارم که همچنان در وبسایت رادیو تهران در صفحه علم بهتر است میتونید مراجعه بکنید. اونجا در واقع دیوار معتبر هست، این دیوار در از دیوار اینه و بهتر از هر جایی که میتونید به ما بازخورد بگید که مایل این برنامه رادیویی به کجا بگره. اگر مایل هستید اونجا مراجعه بکنید و بازخورد خودتون رو به ما برسونید. 30094 هم شماره کوتاه ما هست. اون بسیار کم. من سیاوش سفاریان پور به اتفاق مطابق آکسون، مهدی صارمی فر، احسان میجو و خانم سپید شهرباف که با بودند امشب از شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه باید یادآوری بکنم که در اتاق کنترل صدا بردار محترم خانم جلالی، خانم ملی طاهری عطار هماهنگی برنامه و خانم آرزو عددی تهیه کننده آماده هستن برای اینکه هر لحظه همه این شلوغ کاریای در استودیو رو بکنن و شکلی در واقع جمع جور بکنن و به دست شما برسونن. از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار بر شما خوش.
با کتاب گیج رفت و کلافه شد. نمیخواست هیچ پاسخی غیر از آنچه اراده اش میگفت به خود بدهد. نفسش را با بخار سرد بیرون داد. آهی شیطان. ثانیه ایش از خودش شنید شیطان کیه مرد؟ یک فکرت رو کار بنداز، عاقلانه تصمیم بگیر، عاقلانه. عقل خیلی جاها کم میاره. مگه اصل عملیات عاقلانه بود؟ با کدوم معیار عقل بچه به آب زن؟ جا و همه جا فقط عشق است آدم رو میگیره و نشون میده. اما تو شرایطی نیستی که بخوای مثل بسیجی ها بی ترمز حرف آش بزنی. یه فرم گردان باید به احساساتش غلبه کنه. اینطور نیست. چه شنیدید گزیده ایست از کتاب دلیز انگار. این کتاب روایت تنهایی و رهایی ستار ابراهیمی است. یه گونه ای که در میان ده ها قایق تنها قایق او به داد قواس های خدشکن آن سوی اوندرود میرسد. کتاب دهلیز انتظار نوشته حمید حسام و انتشارات تهید کاظمی است.
فروش ویژه پل ماهی ایکای کلاس همکنون فروش در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا در دستی مزه ها.
به ما چینگینه همه گوجه هاش دل دست چین، به ما رنگ خوبش رو بین افته چین چین این عزیه رنگ بالا به چشما میگیره همه چی چی یادت میمونه صفمونه
افته شیشه یه دین
یا آلیس بدین.
چیشو بدم؟ هلوشو بدم؟ چیشو بدم؟ استوایی بدم؟ قهوهشو بدم؟ کدومو بدم؟
همشو بدی.
چرا؟ همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به سایه